بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ذیل مسئله 31 فرمودند که لا یجوز بیع بعض اعیان نجسه مطلقا کالمیتة والعذرات والکلب والخنزیر. مثلا شرح دادیم، مطلب کامل شد. فرعی در اینجا باقی هم که بعضی از عزیزان فرمودن اون فرع را یادآور بشویم. فرع عبارت از این است که بیع اعیان نجسه مثل خنزیر برای کسانی که استفاده از خنزیر را و انتفاع از خنزیر را مجاز می دانند کفارند و مانعی نمی بینند. یستحلون، آیا فروش این اعیان نجسه برای کفاری که یستحلون یعنی حلال می دانند خنزیر را جایز است یا جایز نیست؟ منظور از حلال طبیعتاً حلال شرعی که نیست، یعنی براشون مانعی ندارد، مجازند و مانعی در کار نیست که از خنزیر استفاده کنند. آیا برای اونها جایزه بفروشد مسلمان خنزیر رو یا جایز نیست؟ طبیعتاً فتوا رو برخورده باشید که از لحاظ فقهی فروختن عین نجس یا میته یا خنزیر برای کفار اشکال ندارد، مانعی ندارد، منتها معامله بیع صورت نمیگیرد. ببینید یه نقطه ظریفی است. گاهی میگیم بیع باطله و بعد دیگه تفصیل نمیدیم. اجاره باطله، فکر میکنیم که دیگه تصرف هم جایز نیست. فرق است بین صحت معامله با تمام شرایط و جواز تصرف. از باب مثال، در بازار امروز بنگاه‌های معاملات مسکن یه جور اجاره هایی دارن، پول پیش میگن، مبلغی میگیرن، بعد ماهیانه چیزی میگیرن یا نه تمام پول پیشه و اجاره چیزی نیست. ما چه میگیم؟ میگیم بر اساس عقد شرعی اجاره این گونه معامله اجاره نیست، این عقد باطله. تلقی ابتدایی چه میشد؟ باطله. پس تمام شد؟ نه، عقد باطله. اون خصوصیات عقد مترتب نمیشود، خیار، زمان و مدت، این احکام و آثار مترتب نیست، اما اباحه تصرف هست که کسی پولشو گذاشته به عنوان پول پی، در ضمن اباحه تصرف هست از سوی مالک، اباحه مالکی است. و مستأجری که در خانه نشسته از تصرف و استفاده میکنه جایزه، مشکل ندارد. بطلان عقد مستلزم عدم جواز تصرف نیست، دو تا مطلبه. اینجا هم که فتوا رو گفتم براتون، فتوا ابتداش اینه که فروش و خنزیر برای کسانی که خنزیر رو ممنوع الغی و ممنوع الاستفاده نمیدان، محرم الاستفاده نمیدانن، کفار یستحلون، مباح میدانن، براشون مباح جایزه. بیع هم که به کار می رود از تعبیر مصامحی است.
یعنی سوال اینجا تو ذهن آدم می رود تو اعانه بر اسم می رود، چون کفار هم غلط اصلا بر اصول خروح هم هست.
بسیار خوب، بسیار خوب، سوال خوبی بود برای تراوی عزیز، گوش بدید جواب خوب ترش.
سوال مهمتر این هست که اگر بگیم واحده به ترتبمون تصرفات دیگه هم واحده میشه، ما توی حقوق اینجوری حل میکنیم که بگیم که قرارداد طبق ماده ده مصطلح هست، یعنی توافقات اشخاص مادامی که منافاتی با شرع داشته باشه مجازه. بنابراین همونطور که فرمودید اون آثار مسئله رحم و اجاره دنبالش نفرد، یعنی یک عقد توافقی است از اون جهت که در شرع ما قاعده توقیفی بودن بود نیستیم، ولی بطلان کار رو مشکل میکنه چون اصلا نمیتونه. و یعنی که طبق فتوای از آیت الله تبریزی رحمت الله علیه یا سیستانی رحمت الله، ما دیدیم بگیم که معاملاتی که با این افراد خارجی ما صورت میگیره اصلا باز دی نیست، فقط یک نوع حاله تصرف مشروع مالی یا گرفتن حق مستقل است.
بله، ما فتوا رو گفتیم به شما، شرح هم دادیم، شما تقریبا تایید کردید یکی یکی. اجازه بدید که برای شما بگم، تو شما فقط چیزی که اضافه کردید خوب بود، اصطلاح حقوقی اضافه کردید، عیب ندارم، مرحبا بکن، اما اشاره شده بود. اجازه میفرمایید، گفتم که در این معامله بی که به کار میرود یک تعبیر تسامحی است، بیع به معنای کلمه نیست، چون در بیع عین باید دارای مالیت شرعیه باشد. و اما در اصل تصرف که اگر یک جایی، اونجا که مثال زدم، مثال دیگر، خود عقد باطل بشود، عقد اجاره باطله، اما در ضمن اون عقد اجاره که باطله، همونطور که آجای فهیمی اشاره فرمودن، خلاصش اینه که یه اباحه مالکی یه طرفه نیست،
همه معاملات نیاز به این اباحه
نداره. نه، همه نداره. این اباحه مالکی اینجا قطعا هست،
شما در اجاره هست، اما در بیع
قطعا مالک مال برای طرف مالو که میدهد، چون که صد آمد نود در پیش ماست، یه اباحه در تصرف ضمنی قطعا هست. این اجازه بدید که مسیر بحث کامل بکنم، برای سوال شما فرصت کافیه. آقای ترابی در این قسمت اصلا بحث نده، این مسیر مشخص، هم مفتابه هم طبق قاعده است. قاعده صحت بی شرایطی دارد، مالیت یک، و داد و ستد مالک از باب قاعده سلطنت اجازه اباحه، اجازه تصرف، اباحه مالکیه برای طرف میداد. اینا طبق قاعده است و مفتابه هم هست، اشکالی در کار نیست. اما مسئله تعاون بر اسم، آن تعاون بر اسم بحثش مفصل و مبسوطه. خلاصش اینه که اگر کسی خودش عمل را، کار را به سوء اختیار خودش، ما سوء اختیار میگیم یعنی بر اساس اراده و اختیار خودش کار را انجام میداد، ما در جهت دادن اون مال سبب اصلی برای ایجاد اراده طرف نمیشویم. طرف اراده کرده است که از خنزیر استفاده کند، این اراده طبیعی کفاره. او بر اساس اراده مستقل خودش استفاده می کند. نقش ما که فروشنده هستیم مقدمه غیر موصله است، سبب نیستیم. فرق است بین سبب یا فرق است بین استناد و ارتباط. استناد بشود عمل به فعل عاملی، از لحاظ فقهی مسئولیت به عهده سبب است که صحت استناد عرفی، معیارش صحت استناد عرفی است. مثل این که کسی خنزیر آشنا نیست و بلد نیست و حکم و موضوعشون فردی بیاد گوشت خنزیر نستجیر و بالله بپزد با عنوان مهمان برا کسی بدد، این صحت استناد دارد، سبب مخصر مسئولیت دارد. اما کسی که میداند و خودش عامده به اراده خود، این سبب نیست، این ارتباط. فرق است بین ارتباط شیء با شیء و استناد شیء به شیء. در صورت استناد سببیت محقق است و در صورت ارتباط یک مقدمه غیر موصله. اگر بنا باشد که ما خط ارتباط رو تعقیب کنیم، ما من عمل الا و یرتبط احد بالآخر، ارتباطات متسلسل می شود. اینجا شما اجازه بدید که اینو کامل کنم. چشم. برابر این در فروش خنزیر برای کفار هیچ گونه تعاون بر اسمی نیست. تسبیب هم بر اساس تعبیر فقهی و فهم عرفی محقق نیست و فتوا هم بر جواز مضافن بر آن. ما نص خاصی داریم که در این رابطه باب شش از ابواب ما یکتسب و به الان مطلب را ازم شد وسط مطلب سؤال لکن خواهد
به نظر رسید که با تعبیر مطلبی از خود شما استفاده کردید، یا حکم قضایی و تکلیفی محدود شد، یعنی در اون جریانی هم که هست که سرخان جمال که شطورها رو میخواست آن مرشید بگیر برای حج بده، این آمدی که این خودش آن بر اسمه. حتی مثلا به کسی که پرسید که من لباس میدوزم، با اون کسی که نهر و تغییر میکنه، اون که اصلا که تعاون هست، این اصلا خود اسمه. و اگر ما همونجور با که وزنی و تکلیفی رو از اون دیگه جدا بکنیم، مشکل خیلی راحت‌تر حل میشه.
بله. به حضور شما من روایت رو بخوانم بعد برسم به توضیح فرمایش شما که حکم تکلیفی و وضعی در مسئله همینجا جواب شما رو کوتاه بگم. درست، حکم تکلیفی حرمت بیع بود که گفتیم حرمت ندارد. حکم وضعی که صحت معامله است شرح دادم، یک نکته قبلا هم گفته بودیم چه بود؟ مصالحه حق اختصاص. و مخواستم سریع رد بشم بهش تعرض نکردم. حکم وضعی همان بود که در اصل عقد اشاره شد که خود عقد که از عقود معاملی هست و خصوصیات وضعی دارد به عنوان بیع محقق نیست، اما تصرف در مالی که از طرف گرفته شده جایز است، هیچ مانعی ندارد از باب اباحه مالکی و می شود از باب مصالحه باشد. مصالحه هم معاتاتی هم درسته، مصالحه حق اختصاص، چون حق اختصاص همون حیازته. کسی که خوک و خنزیر را حیازت کرده و کشته مثلا صید کرده، الان در اختیار کفار قرار میدهد مسئله را وارد باشد، اون حق اختصاصش را قصد کند به طرف بدهد، مبلغی بستاند، فرق نمی کند. مصالحه از این جهت بابه فرق دارد که قیمت رو زیاد بگیرد یا کم، مصالحه است و چشمنداز آزاده. الان از روایات استفاده کنیم که حرف اصلی ماست که از نصوص استفاده می شود که بیع اعیان نجس و اشیاء نجس، بیع اعیان نجس برای کسی که او از جمله ممیستحل هست جایز خواهد بود. باب شش از عفوان باب هفت از ابواب ما یکتسب به، حدیث یک، محمد ابن یعقوب شیخ کلینی قدس الله نفسه الزکیه محمد ابن یحیی احمد ابن محمد که مشایخ کلینی قمیین از اجلا هستند و شک در وثاقتشان وجود ندارد، عن علی ابن حکم عن ابی المعزا هم که از اجلا و ثقات هستند توثیق خاص دارند، عن الحلبی که از مشایخ است از اصحاب آقا امام صادق سلام الله تعالی علیه، قال سمعت ابا عبدالله یقول اذا اختلف الزکی والمیت فباعه ممن یستحل میته و اکل ثمنه. در این روایت آمده است که از امام صادق این متن شنیده شده، سؤال نیست، متن بیانه که اگر ما یوکل لحمه مزکا با میته مختلط بشود بعد اونو بفروشد برای کسی که یستحل المیته، ثمنش رو هم بگیرد و مصرف کند. بیانیست دال بر این که فروش میته برای من یستحله جایز است بلا اشکاله. اینجا متن فرمود، در حدیث شماره دو سؤال و جواب هست. حدیث شماره دو و گفتم بیان امام، امام می فرماید که این کار را بکند، سؤال و جواب نیست، متن نیست، بیان. حدیث شماره دو سؤال و جواب هست. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه که همتون آشنا هستید و میشناسید، عن ابن ابي عمر عن حماد عن الحلبي سند صحيح اعلائي است. عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الزكي منها فيعزله ويعزل الميت ثم ان الميت والزكي اختلطا. بعد از که اختلطا كيف يصنع به؟ حیواناتی دارد بقر و غنمی، بعد مزکا بوده و میته مختلط شده، جدا کرده هر کدامی را. یه مرتبه دید که کدام یکی میته بود کدام یکی مزکا، مختلط شد.
جهتشو
نفهمیدم. بسیار خوب فهمیدم فرمایش. اجازه بدید. قال یبیع ممن یستحل المیتت ويأكل ثمنه فإنه لا بأس. وهمینطور روایت سوم، بازم حدیث سندش هم درست صحیحه، حفص ابن البختری از امام صادق در عجین متنجسه. آنچه از این فرع به دست آمد که آقای نوری فرمودن در مناطقی هست که خنزیر را میکشن مسلمان ها و کفاری که اونجا هستند به کفار میفروشن، فتوان و نسن و فقهن اشکالی ندارد. آقای ترابی میفرماید که حدیث باید جهت خاص نداشته باشد، اگر جهت خاص داشته باشد مدعا آن باشه ثابت نمی کند. این حدیث به ذهن ایشان گویا جهت خاص دارد در مورد اختلاط. اختلاط جهت نیست، اختلاط یه مصداقه و اون مصداق هم خصوصیت ندارد. یک، دو، در ذیل گفته شده من یستحل المیته، معیار در نص و روایت اشاره شده. معیار جواز آن است که میته برای کسی که یستحلها جایزه. این فرق تمام شد و ثوابی هم اگر انشاءالله شده باشد مؤسس این فرق به ثواب شریکه. سیدنا چی میفهمید؟
این بحث کافر بود که پیشش من به نظر میسید مثلا یکی اسم بشه حتی خودش این رو حرام بدونه، این رو ممنوع بدونه، ولی خودش اعتقاد نداره یا کسی
نه اصلا شریعتی نداره. این دامیره کن بس بسیار سؤال بدی است. ممن یستحلو اشاره کردم نظر حقیرم این بود، ولی یا شما در اول بحث نبودید یا اینکه دقت نفرمودید. اگر کسی در شرع خودش جایز نمیداند ولی که او آدم لاوبالیست، یعنی آدم پایبند به موازین شرعی خودش نیست، اون ممن یستحل نیست، ممن یستحل شرعی نیست، و الا برای فسقه آدم شیء نجس بخورانه،
حتی
اهل کتاب، و مثال برای فاسق آدم شیء نجس بخوراند بعد بهش بگد که پاک نبود، یه پاک و نجس چیه بابا، بخورید تا سیر بشید. برای آدم لاوبالی مسئله از باب میستحل نیست. میستحل آن است یا دین ندارد، کل اشیایی که قابل استفاده است براش یکسان دون مستحل، یا دینی دارد که دینش خلزی رو جزء حیوانات محللات الاکل میدانند. اینها مما یستحلون هستند. این فرق تمام شد، ابهامی نداشت، تذکرش لازم. مذهب
هم همین مذهب
بله.
بعد از مذاهب اهل سنت بعضی از مثلا دیوانات حلال میکنن، میشه به اون مطلوب بیده. بعضی ماهی ها هست که خرگوش
خرگوش
بعد از ماهی هست که
ماهی گفتید، من گفتید خرگوش. شما ماهی گفتید، این شما خرگوش
بعد نمیتونه یه
چیزی
که ما حرام
میکنیم جایزه جسمه ما استحلو.
این اخبار اومده گفت که گوشت گربه و صدر
مسلمان هست دیگه. چکانم الان سوال زیاد نکنم که یه دونه اشکال دیگه هم دارد، خب اونو متعرض نشم بهتره، و الا در باره مواد مخدر هم همین. بعد از که این فرع را کامل کردیم، عنایت کنید این فرع کامل شد، جایزه و هیچ اشکالی نداره فقهن فتوان و نسن. اما فرع بعدی خود سید قدس الله نفسه و زکیه می فرماید کما یحرم الاکل و شرب لشیء نجس کذا یحرم التسبب کذا یحرم تسبیب لأکل الغیر او شربه و کذا تسبب لاستعماله فی ما یشترط فیه طهاره فلو باع او اعار شیئا نجسا قابلا للتطهیر یجب الاعلام بنجاسته. این چند تا فرع دارد این مسئله، فرع اولش رو معنا کنیم. می فرماید همونطور که گفتیم اکل و شرب شیء نجس جایز نیست و برا خود مکلف، همونطور حرام است تسبیب برا اکل غیر و تسبب. تسبیب هم حرامه، تسبب هم حرامه. تسبیب آن است که فرد سبب بشود برای اکل نجس نسبت به شخص دیگر، و هرچند خودش قصد ندارد، در این وادی نیست، احیانا غافلم هست، ولی عملش سبب می شود برای این که طرف نجسی بخورد. مثلا شما ماء نجسی یا دهن متنجسی یا ماء متنجسی به دلیلی همراهتون بود در اتاق گذاشتی و فرد تشنه یا گرسنه بود اونجا، ها گذاشتید، فوراً از خداش خواست که توفیقی بدهد، فوراً اونو نوشید یا خورد، این تسبیبه، شما سبب شدید، قصد نداشتید. تسبب این است که فاعل یا سبب عمدن تحب تحقق مسبب را از اول قصد کند، سبب سازی کند برای انجام مسبب. مثلا کسی در فکر خوردن و آشامیدن نیست، فرد دیگری بیاد یک آب مترجسی که دارد براش بدهد، بگد شما از این میل کنید، قصدش هم اینه که این آب مترجس رو طرف بخورد. تسبب مشروط است، متقوم است، تسبب متقوم است به قصد فاعل نسبت به تحقق مسبب. اما در تسبیب قصدی برای تحقق مسبب برای فاعل وجود می‌فرماید هم تسبیب حرام است و هم تسبب حرام است برای اکل نجس. همون مثالی که زدم، کسی سبب بشود برای اکل نجس که کسی را نجس بخوراند، یا سبب سازی کند برای کسی که شیء نجس رو بخورد، هر دو حرامه. خب چرا حرام است؟ شرح مسئله. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 307 مسئله رو مبسوط شرح میداد، میفرماید که تسبیب اگر به این صورت باشد که خود مباشر عامد باشد برای انجام کار، میخواد خمر بخوره بنوشه، میخواد شرب خمر بخوره و میخواد آب متنجس بخوره عمدن با اراده خودش، در این صورت شما آب و براش بفروشید. در اینجا میفرماید همونطوری که سوال کردن آقای ترابی، در اینجا نه تعاون بر اسم و نه تسبیب است. چرا تسبیب نیست؟ صحت استناد ندارد. عمل صحت استناد به مباشر دارد، نه به کسی که آب و به او فروخته. بله مسامحتن گفته می شود که او سبب شد، این استناد استناد مسامحی یا به عبارت دیگر استناد بدوی است. و استناد بدوی آن است که با تصور و دقت عقب نشینی میکنند، دیگه استناد نیست. شما که دقت کنید میگید نه خود اون فرد انجام داده، اون یه مقدمه بوده. بنابراین فرض اول که خود فرد آکل شیء متنجس عامد و مختار باشد، برای حرمت تسبیب هیچ وجهی وجود ندارد. نخورم. و اما چیزی که خیلی سریع فهمیدم، شاید مطلب شما نفهمیده باشه،
نفروختن شما باعث میشه این اصلا نخوره،
فروشش
باعث میشه بخوره.
بله بله ابن ندارم، بازم سبب و مسببی در کار نیست، بافت سببیت محقق نیست، باید صحت استناد بافت سبب و مسبب باشه. و تخلل واسطه است. تخلل واسطه چی چیه؟ اراده و اختیار خود فرده. و اما صورت دوم،
این مشروع به حرام را کسی که حلال می‌دونه این هم میشه مثلا به این
مرد بله میشه
کسی بره هم بله. مغازه شراب رو باز کنه به اونا بدون
شراب. شما از من اجازه افتتاح مشروب فروشی نطلبید، اما اصل مسئله برای کسی که مشروب حلال میداند اگر شما بفروشید فقها اشکال ندارد، و الا کار بیشتر از این سوال کنید به جاهای حساسی کشیده میشود. اجازه بدید که قسمت کامل بشه، اما نه اجازه بدید، گناه هم ندارد. میگم گناه در صورتی دارد که مصداق تعاون اسم بشود. تعاون اسم رو سید مفصل بس میکنه، اجمالش رو گفته. حالا پس از که این مطلب رو فرمودن میفرماین که اما صورت بعدی، صورت دوم مسئله این است که فردی که مباشر است عمدن شرب متنجس نمی کند، شرب خمر نمی کند، اراده و اختیار واسطه نیست، بلکه بدون اراده و اختیار. به چه صورت؟ مثلا مهمان است، صاحب خانه مشروب را بدون این که به مهمان چیزی بگد گویا به عنوان نوشیدنی برای مهمان میدهد. در این صورت بحث و تحقیق لازمه، آیا اون شخصی که شرب متنجس کرده است مسئولیتی دارد که عن جهل بوده، و کسی که باعث و سبب شده است برای شرب متنجس، یعنی سبب، او مسئولیتی دارد؟ کار حرام انجام داده یا حرام می انجام نداده؟ در این رابطه می فرماید که مسئله نیاز به شرح و توضیح دارد، بیان ایشان مفصل است. اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک العروه جلد 1 صفحه 522 میفرماید ما اگر به چنین مسئله بر بخوریم باید به اطلاق دلیل مراجعه کنیم. اگر دیدیم دلیل ما که حکم به حرمت بیان میکند خطابش مربوط و مخصوص به مباشر باشد، به سبب و کسی دیگر ربطی نداشته باشد، برابر این چه میگیم؟ میگیم تسبیب حرام نیست دیگه، با ما باشید. اگر دلیل خطاب بگونه ایست که فقط شخص مباشر را مورد خطاب حرمت قرار میدهد، حرمت تسبیب وجهی ندارد. و اما اگر دیدیم که بیان و دلیل دگونه ایست که خطاب اختصاص به مباشر ندارد، خطاب حرمت، خطاب شامل مباشر و سبب می شود، در این صورت حرمت تسبیب دلیل خواهد داشت، حرمت تسبیب ثابت خواهد شد، تابع دلیلیم. اما اگر دلیل برا ما هیچ یکی از این دوتا گونه را بیرون نداد، نه ظهور بر اختصاص داشت و نه اطلاق نسبت به شمول مباشر و سبب داشت، بیان در حد کلی به اصطلاح عوام، یا بیانی بود بدون تفصیل. در این صورت اطلاقی هم در کار نبود، اطلاق مقامی هم وجود نداشت. چه کنیم؟ مقتضای اصل براءت است و عدم حرمت تسبیب. اگر اطلاق نبود، اصل عقلایی نبود، نوبت می رسد به اصل عملی که عبارت است از اصل براءت، مقتضای آن عدم حرمت تسبیب است. شرح مسئله طبق بیان سید الاستاد فردا انشاءالله. صلوات خواهیم کنید.